باشه، ترمزگیریش خوب باشه، کیفیتش توپ باشه، میخ بگیره گیر نکنه، خرخر و جیرجیر نکنه.
باشه دیگه، بس فهمیدم. لنتی که خواستی بهت میدم، چاره تو پیش منه، تردیسو که مطمئنه. اگه جاده سرخیز باشه، اگه پیش جاده تیز باشه، ترمز باید راست و ریز باشه، لنت خوبه تردیس باشه.
فرمودین کدوم تندیس؟
عرض کردم مدرن تندیس.
به سلامتی خبریه؟
بله، جشنه.
اه؟ کجا اون وقت؟
شهر لوازم خانگی.
بعد شما هم دعوت.
معلومه که دعوتم، همه دعوتن، جانمونی.
از جشنواره بزرگ شهر لوازم خانگی جا نمونید. فقط با 40 میلیون تومان خرید نقد یا اقساط، یک عدد جاروبری رایگان به ارزش 5 میلیون تومان هدیه بگیرید. در شعب ساری، اصفهان و تهران، میدان آزادی، شهر لوازم خانگی.
لحظاتتون سرشار از آرامش. در کنار شما هستیم از تهران، استودیوی پخش شبکه رادیوی فرهنگ. و همینک از شما علاقمندان به شنیدن برنامه‌های ادبی دعوت می‌کنم شنونده برنامه زندگی ققنوس باشید.
ققنوس مرغ خوشخوان، آواز یک جهان، آواره مانده از وزش بادهای سرد، بر شاخ خیزران بنشسته است فرد. بر گرد او به هر سر شاخی طرب می‌کند. ققنوس
کاری از گروه ادب و هنر رادیو فرهنگ.
به نام او که یادش آرام جان و نامش رهگشای بیراه است. عزیزان همراه شبکه رادیویی فرهنگ، سلام و درود بر شما. آرزوی ما سلامتی و بهروزی برای همه شما هموطنان در سر تا سر خاک اجدادی است. به ققنوس خوش آمدید. ساعتی و لختی امروز همراه ما و ققنوس باشید. آنچه امروز در سرخط رویدادهای ادبی از برنامه زنده ققنوس گوش میکنید از این قرار است. بازتاب باورهای هندی در شعر و اندیشه سهراب سپهری. برگزاری همایش بین‌المللی ایران و ایران شناسی در تاریخ و فرهنگ غربی. م
معیارهای ساختاری و محتوایی ادبیات داستانی کودکان و جوان. محفل شعر برای زامن آهو در آذربایجان غربی.
برنامه زنده ققنوس رو گوش میکنید، آینه‌ای برای صداهای ادبیات در ایران و جهان.
اولین صفحه، بازتاب باورهای هندی در شعر و اندیشه سهراب سپهری.
در نخستین صفحه از مجله ادبی ققنوس این نخستین روز هفته با شما از نشستی با عنوان بازتاب باورهای هندی در شعر و اندیشه سهراب سپهری خواهم گفت که در مرکز فرهنگی سفارت هندوستان در ایران با سخنرانی دکتر حمید آبدی‌ها برگزار شده. به همین منظور ارتباط برقرار کردیم با آقای دکتر آبدی‌ها تا درباره سرفصل‌های سخنرانیشون برای شنوندگان ما توضیح بدن. درود بر شما آقای دکتر آبدی‌ها، بسیار خوش آمدید به ققنوس.
سلام، درود خدا بر شما، روز و روزگار شما به شادی و سودمندی و سربلندی انشاءالله.
سپاسگزارم از شما.
خدمت شما و شنوندگان این برنامه وزین و متین باشم.
متشکرم، لطف کردی که دعوت ما رو پذیرفتید. قربان، پیشترها یادم میاد یک گفتگویی با فروغ فرخزاد رو میخواندم. از فروغ درباره نظرش پیرامون شاعران دیگر پرسیده بودن، گفته بودن که نظر در مورد سهراب چیست. گفته بود که او از دیگران بسیار متفاوته و اگر همه تلاشش رو و زمانش رو در شعر میگذاشت، چون که میدانیم خب او نقاش برجسته‌ای هم بود، ما سهراب بسیار بسیار بزرگتر و عجیبتری رو میتونستیم دریابیم در شعرها. چیزی که او رو متمایز از دیگران میکنه به نظر میرسه که یک جوشندگی و یک نبوغ شاعرانه است که اصلا نگاه او رو به تمام هستی یک نگاه توأم با جوهره شعر میکنه. شما در مورد سخنرانیتون برای ما بفرمایید. و این آن چیزی که اتفاقا میگم خیلی هم وام گرفته شده از برخی باورها یا آیین‌های هندی هم میتونه باشه. از این منظر دوست دارم باهاتون همراه بشم و از سخنرانیتون بشنوم.
خواهش میکنم. سهراب سپهری زنده یاد، استاد سهراب سپهری نقاش و شاعر نامدار معاصر ایرانی، سر و سری با حکمت‌های شرقی به خصوص آیین‌های هندویی و بودایی دارد. عرفانی که در 8 کتاب سهراب سپهری مبرزه محصول ترکیب باورهای او به عرفان و تصوف اسلامی ایرانی خراسانی است، یعنی اون عرفانی که در ایران و در خراسان بزرگ قدیم سردمدارانش بایزید بسطامی، ابو سعید ابوالخیر، ابوالحسن خلبانی، مولانا عطار و امثال اینها بودند. به علاوه این که او از باورهای هندویی و بودایی هم بسیار متأثر بوده. او در طول زندگی نه چندان طولانی خودش، چون در 51 سالگی متأسفانه به علت سرطان خون ایشون خرقه تهی کرده، ولی سفرهای متعددی به فرانسه، آلمان، امریکا، ژاپن، هند، پاکستان و چین داشته و در بین اینها 3 سفر به سرزمین فرهنگی عقیدتی هند داشته. و جالب است در اون سالهایی که در هند تردد می‌کرده 3 کتاب از 8 کتابش رو در واقع تولید کرده، یعنی آفرینش‌های ادبی او. موقعی که ما هیچ ما نگاه، صدای پای آب، و شرد اندوه را می سراییده وقتی بوده که تمرکز روی عادات و آداب و رسوم و اندیشه های عرفانی بودایی و هندی داشته است. از این جهت اینکه خودش در همون شعر مشهوری که در واقع معرفی خودشه که میگه اهل کاشانم، آخرش میگوید نسبم شاید برسد به گیاهی در هند.
بله بله،
خیلی به هند متعلق بوده و از باورهای بودایی در اشعار خودش استفاده میکرده و خودش هم تعلق داشته. اینکه گفته شد، نقل فرمودید از فروغ فرخزاد شاعر نامدار دیگر، که اگر فقط شاعر می بود، من اتفاقا به رغم این تفکر تصورم این است که شاعر وقتی که دنیا را می دیده و قلم به دست می گرفته و بوم و طرح و رنگ می شده نقاشی، و اون نقاش اون موقعی که زبانش به کار می افتاده می شده شاعر.
حالا یاد یه سطری افتادم، میگه که گاه گاهی قفسی می سازم از رنگ، می فروشم به شما تا به آواز شقایق که در آن پنهانیست دل تنهاییتان تازه شود یا زندانیست. تلفیق شعر و نقاشی اونجا خیلی هویداست. بله،
ما پایان نامه ها و مقالاتی داریم درباره تلفیق شعر و نقاشی در آثار سهراب. همینطوره، ایشون وقتی نقاش شاعریست که نقش می پردازد، وقتی شاعریست نقاشیست که کلمه می کشد. این تعبیر از خودمه.
حالا یاد یه چیز دیگه هم افتادم، یه جایی میگه خوب میدانم حوض نقاشی من بیماهیست، یعنی انگار دلش میخواسته به طرح یا نقاشی دقیقا برسه که جان داشته باشه، حتی حیات توش وجود داشته باشه.
سهراب سپهری در واقع زاییده و آفریده تفکر اوست.
بله،
یه جهانبینی
بله
مخصوص عرفانی دارد که عرض کردم مرکب است از اون چه که از جهت بابا اجدادی بهش تعلق داره، دین آسمانی اسلام و عرفان اسلامی ایرانی خراسانی، و اون چه که در این سفرها و رفت و آمدها به دست آورده. عرفانش عرفانی است که خیلی توجه به طبیعت میکنه، همونطوری که در بودا یکی از اصول تفکر بودایی طبیعت گرایی است و ظلم نکردن به اجزای دیگر کائنات در طبیعت پیرام. در عرفان او رنج معنا داره، همونطوری که در تفکرهای هندی و به خصوص بودایی، که خب بودا هم زادگاهش خلاصه در کنار اون درخت مشهور هند است دیگه و هندی است. حالا اگر چه تفکر بودیستی بعدن به خاور دور یعنی ژاپن امروز و چین امروز هم نفوذ کرده.
این که میگه در دیدگاهش رنج معنا داره، هم یاد اون سطر افتادم که میگه که گاه گاهی در تب ماه می آید پایین، می رسد دست به سقف ملکوت، یا در این وضعیت میگه حجم گل چند برابر شده است. اینجا اون رنجیه که می تونه اصلا معنا ایجاد کنه به تعبیری دیگه.
بله، از نظر سهراب که خودش هم متأثر از همون اندیشه های هندویی و بودایی به خصوص هست، رنج رو دفع نمی کنیم، رنج رو با یک نگاه واقع بینانه، یک، دو، ارزش مدارانه، و سه، تکلیف مآبانه، یعنی هم از جهت فکتوال، هم از حیث اوینیویتیو و هم از حیث ابدوگیتوری، باید رنج رو و ریاضت رو به خودمون بخریم. در کلام الله هم داریم لقد خلقنا الانسان فی کبد، این یه فکت است، این یه گزارش است که انسان در رنج و با رنج آفریده شده. از جهت تکلیفی و ارزشی هم انسان عارف رنج رو برای خودش میپذیرد و حتی میتراشد. اگر به اندازه کافی ما در زندگی رنج و مانع و محدودیت نداشته باشیم، به هیچ وجه به اون نگاه آرمانی انسانی و به اون سکو و به اون گله نمیره. از این حیث بخوام عرض بکنم که سهراب سپهری در اون جلسه مرکز فرهنگی سفارت هند هم که بنده به عنوان سخنران دعوت شده بودم، 8 باور بودایی را و هندویی را در آثار سهراب منعکس شده با نظایر اون در عرفان و تصوف اسلامی مورد مقایسه تطبیقی قرار دادم. خلاصه این باور و این دانش او و اشرافش و انسش به عقاید هندویی باعث شده است که ما یک شاعر دیگری داشته باشیم. درسته که ادبیاتش و آفرینش طبیعی او شعر آزاد نیمایی است، اما هرگز مثل نیما نیست، مثل اخوان نیست، مثل خود فروغ نیست، مثل شفیع کدکنی نیست. تمایزی که در آثار او هست، همین یکیش به دلیل این طبیعت گرا بودن اوست که سالها پیش در سال 90 هم من در هند سخنرانی داشتم که سهراب سپهری را با رابین دراناد تاگور مقایسه کردم، از
شاعر مشهور
بله
در آلمان،
به شدت به
در هند، در هند، بله بله
طبیعت. من نمازم را وقتی میخوانم که اذانش را میبینید، اون بحث اذان و اقامه و نماز و تشهد و سلام رو آمیخته کرده، باد مثلا بر سر شاخه درخت و علف گفته باشد، من وقتی گنود میگیرم، خیلی مهمه.
این تاگور فکر کنم نوبل گرفته نه؟
کی؟
تاگور.
بله بله تاگور یکی از برندگان جایزه
نوبل ادبیات در هند است. بله بله.
عاشق حافظ هم، خودش هم پدرش، من در دهلی هم بر سر خاک جای او که رفتیم دیدم که به سفارش و وصیت خود او روی سنگ مزارش هم یک غزل حافظ را
چقدر جالب نمیدونستم.
بله به فارسی منحوش کردن.
یادتونه کدوم بود؟
بله بله تاگور در هزاره فردوسی هم دوبار اومده ایران. اولین بار به دعوت مرحوم ملک الشعرای بهار در اون جشن هزاره فردوسی به دانشگاه تهران آمده و خود او و پدرش متمایل به حافظ بودند و بسیار راغب به حافظ بودند و حافظ حافظ بوده تاگور. و اما از این حیث که به طبیعت بسیار میپردازه به خاطر همون باورهای هندویی، سهراب هم این گونه است. میشه این دو شخصیت رو که تقریبا معاصر هم هستند با هم مقایسه کرد و ما این کار رو کردیم و نتیجه ای گرفتیم. من یکی از اون نتایج رو خدمت شما و شنوندگان عزیز عرض میکنم. در این 8-9 موردی که ما مورد مقایسه تجربی قرار میدیم، سهراب رو و تأثیرش رو و تأثیرپذیریش رو در واقع از اندیشه های هندویی و بودایی، به این میرسیم که سهراب جهان را ناپایدار میداند، انسان را در رنج مییابد و برای درمان دردهای انسان هم راه حل داره. این چیزیست که در تفکر بودایی پذیرایی از رنج و معنادار کردن اون و لذت بردن از این موانع است. شاید به طریقی در دیوان خواجه اهل راز حافظ شیراز هم وارد شده، اونجایی که میگه وفا کنیم و ملامت کشیم و
خوش باشیم
که در طریقت ما کافریست رنجیدن.
بله.
بودا میاد رنج را میپذیره، از رنج استقبال میکنه. در عرفانهای اسلامی و علل عموم عرفانهای شرقی اصلا صوفی و عارف برای خودش رنج را میخره، دنبال رنج میگرده. این ریاضتهای عرفانی که ما داریم گاهی هم البته با اقسامی از انحراف هم گاهی ممکنه مواجه شده باشه و زیاده روی درش شده باشه، در واقع پاسخ به این نیاز است که انسان به رنج احتیاج داره. ما حالا نه تنها در پی چاره‌گری برای رنج هستیم، بلکه گاهی برای خودمون رنج درست میکنیم و اون را مقدمه کمال خودمون میدونیم. اینها چیزهایی است که در آثار سهراب سپهری، اینم باید خدمت شما و شنوندگان عزیز عرض بکنم که ابهامهایی هم در آثار سهراب سپهری ما داریم ولی خیلی کمه و اون تراوت و طمأنینه‌ای که در لحن و سخن او هست باعث میشه که از اون ابهام‌ها هم ناگزیر لذت ببریم و از روش عبور بکنیم.
خیلی جالب. حالا اینو گفتین یاد یه خاطره ای افتادم. یک سه شنبه ای در کلاس مولانا رو نوشته بودن در برگه خودشون. خب ببینید بچه‌ها می‌نویسن سوالاتشون رو میدن به آقای شفیع کدکنی، ایشون بی هیچ ترتیبی اون سوال‌ها رو پاسخ میدن. کلاس اینطوری سپری میشه. یکی نوشته بود که این بیت مولانا که میگه آینه صبوح را ترجمه شبانه کن یعنی چی؟ بعد ایشون خیلی جالب گفتن، گفت ببین بعضی از ابیات رو شما اصلا اگر بخواید تفسیرش کنید، تأویلش کنید یا بشکافیدش، اون شیشه بلورین این ظرف شعر رو شکستید. یعنی به نظر میرسه که شما از این زیبایی مخملی شکل شعر باید لذت ببرید. اونجا دقیقی یادم که گفتن برخی از سطرهای سپهری هم این گونه است.
بله. یعنی حرف رابرت فراست منتقد ادبی معاصر اتریشی کانادایی است که میگه poetry is what is lost in translation،
به ترجمه نمیاد.
What is lost in interpretation، یعنی فرایند ترجمه همچنین فرایند تفسیر شعریت رو از شعر میگیره. نباید خیلی دستیر کار برد و به صورت جزئی بخوام. هم اگر این گونه باشه که ما یک متن منطقی و یک گزاره علمی داریم، وقتی شعر داریم، اگرچه شعر بوتیک‌های خودش رو داره و به هر حال بافت و قواعد خودش رو داره. این که عرض کردم ابهام غیر از این مسئله است، غیر از این معناست که الان حضرت عالی از قول دکتر شفیعی توضیح دادید. یعنی واقعا گره این چیزیست که از این نمی کاهد. اما ما هم نمیتونیم وقتی خود سهراب نیستی که به قسم حضرت عباس بگیم منظور او دقیقا چه بوده.
اون ابهام به زیبایی منجر شده یا به تأخیر معناست لزوما؟
نه نه نه، این ابهام ها که خیلی کم هم هست به گره
گره پس مخل به تعبیری. بسیار خوب آقا، خیلی متشکرم، من لذت بردم از گفتگو با شما، براتون آرزوی تندرستی میکنم و شما رو به خدا میسپارم آقای دکتر آبادی عزیز. سلامت باشید، بدرود، خداحافظ.
به نام خداوند جان و خرد. یه شعر در مورد ایران. ایران من سلام، ایران من عزیز تر از جان من سلام.
علیکم.
ایران من عزیز تر از جان من سلام، تهران من سلام و خراسان من سلام.
آفرین.
هم ریشه ای سلام بر آب و به خاک تو، هم شیره ای برادر هم خان من سلام. بر شاخه درخت بهشتی نشسته ای، گرم سرود مرغ خوشلحان من سلام. بر لحن بلبلان گلستان فارسی، گلهای من کنند ز بستان من سلام. رنجیده از ددان همه جوییم آدمی، عرفان تو قویست چه عرفان من سلام. من توتیم ز باغ و گلستان جان هند، من توتیم ز باغ و گلستان جان هند، ای آرزوی قند فراوان من سلام.
آفرین، آفرین.
سپاس. مهمان تو شدم دو سه سالم قبول کن، مهمان تو شدم دو سه سالم قبول کن، تو میهمان من شو و چشمان من سلام. بسیار سپاس گزارم.
خیلی خوب، خدا انشاءالله شما رو حفظ کنه.
سلام ایران من، مه کنعان من، تو صبح تازه‌ای صفای جان من، صفای جان من. به پاس خاک تو چه سرها داریم، به پای سر تو شهید افتادیم، شهید افتادیم. تو ما بی گل افشان چراغی درخشان، تو را در سینه دارم، وطن جان می سپارم.
Let's go.
سلام ایران من، مه کنعان من، تو صبح تازه‌ای صفای جان من، صفای جان من.
تصنیف زیبایی رو با صدای آقای علیرضا وکیلی منش تقدیم شما کردیم، نغمه پردازی یوسف صابیزا و شعر صادق رحمانیان که امیدوارم از شنیدنش لذت برده باشید. پیش از این تصنیف هم صدای بلرام شکلا رو شنیدی، رایزن فرهنگی هند در ایران.
معیارهای ساختاری و محتوایی ادبیات داستانی کودک و نوجوان.
خانم دکتر الهام زمانی از نخبگان معرفی شده است سوی دانشگاه تهران به دبیرخانه اولین جشنواره پایان‌نامه‌های برتر زبان و ادبیات فارسی هستند که با موضوع معیارهای ساختاری و محتوایی ادبیات داستانی کودک و نوجوان در این جشنواره شرکت کردند. الان می‌خوایم باهاشون صحبت کنیم تا در مورد محورهای موضوعی مقاله بیشتر برامون توضیح بدن. درود بر شما خانم دکتر زمانی، خوش آمدید.
سلام خدمت شما آقای محمدیان و شنوندگان عزیزتون.
سپاسگزارم از شما، متشکرم. اینکه هم معیارهای ساختاری هم محتوایی در کل ادبیات داستانی کودک و نوجوان موضوع مقاله بوده، یه خود موضوع عامی نیستش؟ یعنی چیزی پرداختید به همین این بلندی؟
باید تحقیق کنم که این موضوع رساله بوده، موضوع رساله دکتری بوده.
خب باشه، در مورد رساله هم به نظر میرسه خیلی وسیعه نیست؟ خیلی باید کار بزرگی بوده باشه.
خیلی زمان برده و خیلی بله کار در واقع زمان بدی بوده.
چون میدونید همیشه ساختاری، همیشه محتوایی، بله. از این سو مثلا ادبیات داستانی کودک و نوجوان خودش اصلا باید دقیق مشخص بشه که دقیقا منظورتون چی، حالا کودک هست یا نوجوان، بله. هر کدومشون چی جوری هست، خیلی عام به نظر میاد.
کاملا حق با شماست. از اونجایی که نوجوانی توی تعریف ها زیر مجموعه کودک در نظر گرفته میشه، یعنی تا 18 سال کودک در نظر میگیریم و عنوان کودک و نوجوان ترجمه ایست برای همون children literature، کودک و نوجوان در عنوان گذاشتیم، ولی عملا این رساله روی نوجوانان در واقع تمرکز داشته.
بعد در داستان تألیفی منظورتونه دیگاره؟
بله، رو کارهای تألیفی کار شد،
چون اونها هم آخه سوا میکنن، مثلا میگن ادبیات نوجوان، ادبیات کودک، میدونین؟
در واقع داخل رساله و تو قسمتی که در واقع توضیح داده میشه و مشخص میشه گروه های سنی، اونجا مشخص شده که روی گروه سنی نوجوان کار شده.
بسیار خوب، حالا برامون توضیح میدید که ماجرا چه هست؟
در واقع این یک کاری بوده که روی خرد جمعی خبرگانی که توی این حوزه فعالیت میکنن، این خبرگان حوزه ادبیات نوجوان، در واقع این خبرگان دو دسته هستن، یا نویسندگان هستن که یا داستان می نویسن یا مقالاتی می نویسن، نشریات رو در واقع اداره می کنن، و قسمت دیگه اساتید دانشگاه هستن و کسانی که به صورت آکادمیک کار می کنن. این رساله در واقع روی هر دو تا جمع تاکید داشته که نظرات هر دو جمع جمع آوری بکنه. تو مرحله اول کاری که انجام شده کار مرور نظاممند بوده، حدود 1000 تا مقاله که تو این حوزه کار شده جمع‌آوری شده با یه سری متدهایی و در واقع دسته‌بندی شده و معیارهایی که اینها در نظر گرفتن برای ادبیات نوجوان استخراج شده. این کاری کنار گذاشتیم، اومدیم سراغ خبرگان. حدود 35 نفر از خبرگان که هم در واقع آکادمیک بودن، دانشگاهی بودن و هم نویسندگان درجه یک ترازه یک کشورمون بودن، با اینها مصاحبه های انجام شده و از این مصاحبه ها هم یک سری معیارهای استخراج شده.
بخش اینا هر دوتا رو داشتن که من الان نمیشناسم 30 نفر که هر دوتا رو داشته باشن، یا تو هر وقت جداگونه، یعنی نویسنده ها و استادان؟
بله، مثلا آقای مرادی کرمانی بودن به عنوان نویسنده،
خب متوجه شدم،
آقای برآبادی و